فصل 24 که در آن مرد جوان دلیل تلاطمش را کشف می‌کند. اولین کاری که جان پس از بازگشت به نیویورک کرد این بود که به بانک رفت و چک را در حساب خواباند. وقتی کارش در بانک تمام شد تصمیم گرفت سری به راهنمای بزرگ خود بزند، کسی که چنین نقش اساسی در موفقیت او بازی کرده بود، هرچند که همه چیز آنگونه که او میگفت پیش نرفته بود. هنری پیشکار در را باز کرد و با تعجب و لبخند گفت: چه اتفاقی برایتان افتاده قربان؟ اشاره او به صندلی چرخدار بود. یک مشکل نخاعی است. حتی دکتر هم نمیتواند دقیقاً بگوید که مسئله چیست. آقا تشریف دارند؟ بله، بیرون در باغند. میخواهید با شما بیایم؟ ممنون، راه را بلدم. در ابتدای ورود به باغ جان گل روز سفید و زیبایی دید که روی سنگریزه یکی از باریک راه‌ها افتاده است. خم شد آن را بردارد. این از نوع سفید قطبی بود که جان مانند آن را در تمام باغ ندیده بود. جلوتر که رفت فهمید که از کجا افتاده است. بوته‌ای در محلی که بوته آفت زده بود قرار داشت. جان فکر می‌کرد که بوته آفت زده خوش شده است و با تعجب دید که چنین نیست. در عوض گل داده و پر از شکوفه‌های سفید و زیبا بود. در واقع گل زیبا در دستش از همین بوته بود. پس میلیونر بالاخره توانسته بود بوته را دوباره شکوفا کند. جان یاد حرف پیرمرد افتاد که میگفت: تنها دلیلی که من برگشتم این بود که از آن مواظبت کنم. شدیداً تکان خورد. روح او هم درمانی جادویی و زیبا یافته بود، سرشار از عاطفه. صندلی را با سرعت روی سنگریزه‌های راه حرکت داد. پیرمرد را دید که در میان باغ روی بوته‌ای خم شده و با دقت آن را وجین می‌کند. لباسی به تن داشت که جان قبلاً ندیده بود. ردای سفید با یک جفت صندل مشکی. لباس او علی‌رغم سادگی‌اش، ابهتی بسیار چشمگیر به او می‌داد. به جای اینکه سلام بگوید، تصمیم گرفت شوخی کوچکی با پیرمرد بکند. آخرین باری که یکدیگر را دیده بودند، جان از اینکه نتوانسته بود با تمرکز گوی وسط استخر را برکت درآورد، مأیوس شده بود. اما احساس کرد که حالا به اندازه کافی نیروی مغزی برای انجام دادن این کار را دارد. دلش خواست یک بار دیگر بخت خود را آزمایش کند. با تمام نیرو روی گوی تمرکز کرد. چند ثانیه اول چیزی اتفاق نیفتاد و بعد ناگهان گوی شروع به حرکت کرد. لرزه‌ای بر تن جان افتاد. او واقعا تا این حد پیشرفت کرده بود؟ آیا او هم میتوانست به همان آسانی که میلیونر این کار را میکرد با نیروی ذهنی گوی را به حرکت درآورد؟ نکند باد این کار را میکند؟ حرکت گوی آرامتر و آرامتر شد و کاملا ایستاد و جان را سردرگم کرد. او نمیدانست بالاخره توانایی جدیدش برای به حرکت درآوردن اجسام از راه دور واقعی بود یا نه. دوباره تلاش کرد. فهمید که خوشحالی ناگهانیش و غروری که به او دست داده بود تمرکزش را به هم زده است. پس از چند ثانیه گوی شروع به حرکت کرد، حتی سریعتر از پیش و آن صدای اسرارآمیز نغمه‌گر شد. میلیونر سر بلند کرد، با تعجب نگاهی به نوک درختان کرد که ببیند آیا بادی شروع شده است یا خیر، اما فقط نسیم آرامی در فضا در حرکت بود. جوان تمرکزش را قطع کرد، گوی از حرکت ایستاد و صدا قطع شد و پیرمرد دوباره روی بوته رز خم شد. جان بار دیگر شروع کرد، این دفعه تمرکز بیشتری کرد و گوی بلافاصله چرخید و نوای آن فوراً بلند شد و پرنده‌هایی را مانند دفعه پیش به خود جلب کرد. مرغابی ها هم جلب شدند و دایره وار زیر ستونی که گوی روی آن بود حلقه زدند. بعضی از پرنده ها حتی روی شانه های جان نشستند. جان حیرت کرده بود. آیا نیروی تمرکز واقعا تا این اندازه قوی بود؟ پیرمرد که موسیقی حواسش را پرت کرده بود دست از کار کشید. بلافاصله فهمید که این باد نیست که گوی را میچرخاند. نگاهش در تعقیب عامل صدا با جان تلاقی کرد. گوی آمدن جان را انتظار داشته باشد با لبخندی گفت: خب پس بالاخره رسیدی. بله. جان از تمرکز خود کاست و گوی آرامتر چرخید و پرنده ها پر زدند. پیرمرد نگاهی به گوی انداخت که دیگر ایستاده بود و گفت: میبینم که کلی پیشرفت کرده ای. بله، اما رازی که شما یادم داده بودید کارساز نبود. من هدف خود را 250,000 تعیین کردم و 400,000 گیرم آمد. پیرمرد سرفه‌ای کرد و گفت: خب هیچ کس کامل نیست. حق با شماست. جان اشاره‌ای به صندلی چرخدار کرد و گفت: خیلی دلم می‌خواست در آن روزها که آنقدر برایم سخت بود پیشم بودید. همه این مدت من پیش تو بودم. حتی چندین بار وقتی قدرت خود را از دست دادی تو را کول کردم، اما چشمان تو باز نبود و نتوانستی مرا ببینی. جواب پیرمرد تکانش داد، اما آنچه بعد گفت او را بیشتر به حیرت انداخت. در واقع من بیشتر از آنچه بدانی کمکت کردم. اگر این چند ماه را در صندلی چرخدار نگذرانده بودی، شاید سالها طول می‌کشید تا به موفقیت دست پیدا کنی. و علت این که روی صندلی چرخدار هستی همان شرابی است که من در آخرین دیدارمان به تو دادم. منظورتان این است که من فلج شدم یا حداقل مریض شدم بر اثر کاری که شما کردید؟ عصبانی شده بود. گویی می‌خواست خودش را کنترل کند و به پیرمرد حمله نکند. تو خودت گفتی حاضری برای رسیدن به موفقیت هر قیمتی را بپردازی. یادم است که چندین بار از تو پرسیدم و جواب تو همان بود. اگر میدانستم مریض شدنم بهایی است که میپردازم هرگز قبول نمیکردم. حالا باید تمام عمرم را روی صندلی چرخدار سر کنم. پاهایت میباید از کار میافتادند. حتی شده برای مدتی تا ذهن تو شروع به زندگی کند. میبینی الان میتوانی گوی را به حرکت درآوری، اما قبلا نمیتوانستی. پس من کمکت کردم به هدف خود برسی. چرا عصبانی هستی؟ من نمیخوام بقیه عمرم را روی صندلی چرخدار سر کنم. دکترها همه قطع امید کردند. دکترها چه ربطی به مسئله تو دارند؟ هرچه آنها میگویند اهمیتی ندارد. این ذهن توست که مهم است، فقط ذهن تو. یادت رفته چه به تو گفتم؟ ایمان کوها را به حرکت در می آورد. اگر باور داشته باشی که واقعا می توانی از صندلی بلند شوی و راه بروی، این کار را خواهی کرد و هیچ کس در این دنیا نمی تواند جلوی تو را بگیرد. فکر نکن که سعی نکردم. من ده ها دفعه، صدها دفعه تلاش کردم. جان گریه‌اش گرفت. سعی کرد بلند شود. تمام نیرو و تمرکزش را به یاری گرفت، اما فایده ای نداشت. عرق بر پیشانیش نشست. صورت او از فشاری که بر خود می آورد کبود شده بود. آخر سر افتاد روی صندلی. سرش پایین بود و لبهایش را به حالت بغض جمع کرده بود. دیدی؟ نه، من ندیدم. تو مرا یاد آدم‌هایی می‌اندازی که به خود باور دادند که موفق نمی‌شوند و همه تلاش را برای شکست خوردن انجام می‌دهند و آخر سر می‌گویند که حق با آنها بود، چون باز هم شکست خوردند. موفقیت یک چیز است و فلج شدن چیز دیگر. چرا گرفتی روی آن صندلی چرخدار نشسته ای؟ صدای پیرمرد ناگهان تنین خاصی یافت. با نیروی ویژه‌ای سوال کرد. گویی او هم عصبانی شده بود یا در آستانه خشم قرار داشت. چون پاهایم فلجند. چه کسی فلج است؟ مثل همیشه پیرمرد در جواب از استدلال‌های غریب و بی‌سابقه خود استفاده کرد. ای بابا، من فلجم، نمی‌بینی؟ من یعنی کی؟ خب من یعنی من. این را با فریاد گفت. اصلا نمیدانست منظور پیرمرد چیست. تو روی صندلی چرخدار نیستی. این خود واقعی تو نیست. تو همه ذهنی. تن نیستی. تن یعنی یک تصور. تو واقعی فناناپذیری و سرتاسر قدرت. و باز هم میگویم اگر ایمان داری، اگر آنچه را که به تو گفتم میفهمی، بلند شو و راه برو. لرزه‌های غریبی بر تن جان افتاد. حرفای میلیونر دستور نبود. مثل انرژی پرقدرتی بود که وارد وجود او می‌شد و آن را می‌لرزاند. او هرگز پیش از این چنین احساسی را تجربه نکرده بود. با تمامی قدرت دستانش را روی دسته صندلی فشار داد. تن خود را بلند کرد و در حالت ایستاده قرار گرفت. چند ثانیه به این حالت ماند و بعد دوباره روی صندلی افتاد. شرم زده سرش را پایین انداخت. دانه‌های اشک پشت سر هم بر صورتش دوید. دیگر باورش شده بود که تا آخر عمر باید روی صندلی چرخدار بماند. اینجا بود که میلیونر حالت عجیبی به خود گرفت. چشمانش را به طرف آسمان بلند کرد. انگار نیروی فوق‌العاده‌ای را می‌دید. دست راستش را بلند کرد و زیر لب چیزهایی را گفت. ابتدا آرام و بعد بلندتر و بلندتر. او مانترای بسیار قدیمی آیو را که دارای نیروی فوق‌العاده‌ای بود فقط در شرایطی خیلی ویژه بر زبان می‌آورد. بخش اول مانترا یعنی آ را نزدیک به صدای ا چند ثانیه کش می‌داد و بعد یو را با قدرت ادا می‌کرد. باد شروع شد و ابرها بالای سرشان گرد آمدند. انگار طوفانی داشت شروع می‌شد. گوی فلزی شروع به چرخش کرد. صدای موسیقی برخاست و پرندگان جمع شدند. دسته‌ای از آنها به اشاره انگشت پیرمرد در شکل مثلثی در آسمان این سو و آن سو می‌رفتند و دوباره به سوی او باز می‌گشتند و باز دور هم جمع می‌شدند و شکل کره می‌ساختند. برقی در آسمان زد و رعدی در دوردست‌ها قرید. جان نمیدانست چه اتفاقی دارد میافتد. نمیدانست چه کار کند. وحشت زده شده بود. وحشت او زمانی بیشتر شد که دید هوراس شیر از میان بوته‌ها بیرون پرید و خود را وسط باغ انداخت. وقتی جان را دید ایستاد، لحظه‌ای درنگ کرد و بعد پشت خم کرد و گویی شکاری را هدف گرفته باشد، آماده ی حمله به او شد. حیوان دست‌آموز در یک مرحله تبدیل به حیوانی وحشی شده بود که هیچ رحمی از خود نشان نمی‌داد. جان یک لحظه جلوی عملکرد مغز خود را گرفت و یک پارچه غریزه شد و وارد مرحله کاملا شبیه به زن گردید، بدون اینکه وجودش از آن با خبر باشد. یادش رفت که ماها فلج بود. از صندلی بیرون پرید و برای نجات خود پا به فرار گذاشت. جایی که ایمان شکست خورده بود، ترس پیروز شده بود. نیازی نبود زیاد بدود، چون میلیونر دستش را پایین آورد و از ورد جادویی خود دست کشید و هوراس را صدا زد. باد ناگهان ایستاد. ابرها پراکنده شدند. پرنده ها پرواز کردند و گوی از چرخش باز ایستاد. جان سر برگرداند و دید شیر او را تعقیب نمی‌کند و زیر نوازش دستان اربابش مثل بچه گربه قلط میزند. در این لحظه بود که پیبر سرپاس و دارد راه میرود. هیچ اثری از بیماریش نبود. باورش نمیشد. او معالجه شده بود. چه اتفاقی افتاد؟ معجزه دیگر؟ آیا بالاخره میتوانست به نیروی اسرارآمیز دوست راهنمایش پی ببرد؟ به طرف پیرمرد به راه افتاد. چشمش به شیر بود که مبادا غریزه درندگیش دوباره بیدار شود. با چشمانی پر از اشک و توأم با سپاسگزاری پرسید: چه شد؟ دیگر نیازی به مریضیت نداشتی. این مریضی به عنوان هدیه‌ای بود که بتواند ذهن تو را سریع‌تر رشد دهد. اگر نبود سالها و حتی شاید تا آخر عمرت طول می‌کشید تا به این موفقیت دست پیدا کنی. گفتم که روح زمان را آنگونه که بیشتر آدم‌ها اندازه می‌گیرند نمی‌سنجد. درباره تمامی دردها و بدبختی‌ها هم همین را می‌شود گفت. آنها از روی رحمت برایمان فرستاده می شود تا به خود واقعی پی ببریم و نیروی واقعی را در درون خود بیابیم. شادی های معمولی نمی گذارد آنها را کشف کنیم. این شادی ها مثل پستانکی است که خوابمان می کند یا ما را همچنان در خواب نگه می دارد. آنهایی که امتحان می شوند آدم های خوش اقبالی هستند، اما وقتی خود واقعیت را کشف می کنید دیگر رنج کشیدن لازم نخواهد بود و نه تنها لازم نخواهد بود بلکه امکان هم نخواهد داشت. فقط برای شادی و لذت جا خواهد بود. میلیونر خم شد و با محبت هوراس را نوازش کرد و بعد اشارهی با دست کرد و به این گربه از این فهماند که باید برود. مرد جوان به گریه افتاد. حس غریبی بر او چیره شده بود. احساس سپاسگزاری عظیمی تمامی وجودش را تسخیر کرده بود. احساسی که تا آن لحظه از عمرش هرگز تجربهش نکرده بود. انباشته از عشقی بزرگ به طرف پیرمرد رفت و زانو زد. همین که ردای بلند پیرمرد را گرفت، آرامشی عظیم او را فرا گرفت. میلیونر انگشتانش را میان موهای او دواند و او را هم نوازش کرد. آن دو برای لحظه‌ای بی حرکت ایستادند و فضای پیرامونشان را پر از آرامش و محبتی توصیف ناپذیر کردند. بعد میلیونر سکوت جادویی را شکست. بلند شو، من دیگر باید بروم. به این زودی؟ جان این سوال را با حالتی از وحشت کرد. انگار پیرمرد خبر بسیار بدی به او داده بود. پیرمرد پیش از آنکه پاسخی دهد چند لحظه با محبت گویی به پسر خود چشم دوخته باشد نگاهش کرد. آنچه را که باید اینجا انجامش می‌دادم به پایان رساندم. وقتی کارمان تمام شد دیگر نباید وقت تلف کنیم. دارم می‌روم که به برادرانم ملحق شوم. اندوهی ناگهانی اشک به چشمان مرد جوان آورد. ولی ما باز هم روزی یکدیگر را خواهیم دید. کسی چه می‌داند؟ من هم می‌توانم با شما بیایم، با شما اینجا را ترک کنم. نه، تو حاضر نیستی. هنوز چیزهایی است که باید به دست بیاوری. ما قبل از اینکه تمامی مسائل ما را حل و فصل نکرده ایم نباید برویم، وگرنه مجبوریم برای آنها بازگردیم. اما من دیگر چیزی برای انجام دادن ندارم. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ آیا چیزی نیست که هنوز مشغول آن باشی؟ مثلا زنی در میان نیست؟ جان بلافاصله یاد ریچل افتاد. هرگز کلمه ای هم درباره او با پیرمرد صحبت نکرده بود. این هم یک راز دیگر که هرگز نخواهد توانست آن را بگشاید. ادگار راننده با جعبه بزرگی که دور آن کاغذ قرمزی پوشیده بود و رویش روبان طلایی بسته شده بود از راه رسید. تعظیم کوتاهی به میلیونر و بعد به جان کرد و گفت: لیموزین آماده است قربان. آه ادگار، میبینم که هدیه را هم آورده ای. بعد رو کرد به جان و گفت: این را میدهم به تو به یک شرط. چه شرطی؟ که از سر کنجکاوی عادی بازش نکنی، تنها زمانی بازش کنی که به آن نیاز داری. چشم. و امیدوارم این یکی را دیگر در رودخانه نیندازی. جان سرخ شد. پیرمرد از کجا فهمیده بود که او جعبه را در اوج یأس و ناراحتی به رودخانه ایس پرت کرد؟ اما وقتی برای این سوالات نبود. پیرمرد سری تکان داد و ادگار جعبه را به دست جان داد. اولین واکنش جان این بود که بلافاصله شروع کرد بازش کند و بعد یاد قولش افتاد و دست روی جعبه کشید و گره روبان را رها کرد. پیرمرد با لبخندی پاسخ داد: من واقعا نمیدانم آیا روزی خواهم توانست جواب این همه محبت را بدهم یا نه. نمیدانم چطور. از شما بابت همه آنچه به من آموختید تشکر میکنم. درست است در مقایسه با شما چیزی ندارم، اما چیزی از من بخواید، هر چیزی که در نظرتان است. میلیونر گفت: هر چیز. جان شرم زده گفت: بله. بسیار خوب، حالا که اینطور شد من کراوات تو را میخواهم. جان بی اراده دست خود را گویی که بخواد از آن محافظت کند به طرف کرواتش برد و گفت: نمیدانم این کروات به چه کار شما، ولی تو گفتی من هر چه دارم خواست میتوانم از تو تقاضا کنم. درست است، ولی این کروات برای من ارزش خاصی دارد. پس فکر میکنی برای چه آن را میخواهم؟ این کرواتی است که موقع مرگ پدرم به گردن او بود. برای من ارزش عاطفی زیادی دارد. من میتوانم یکی کاملا شبیه آن را برایتان بخرم. هر چه که بخواهید برایتان میخرم، فقط این یکی را نه. آره میفهمم، چیز زیادی از تو خواستم. خب باید بروم. من صبر کنید. من با چشمانی پر از اشک گره کرواتش را که هرگز تا آن لحظه باز نکرده بود شل کرد، آن را بیرون آورد و به پیرمرد که با لبخندی مهربانانه نگاهش میکرد داد. درست لحظه که کروات را از خود جدا کرد، آرامش عظیمی در خود احساس کرد. نوعی سبکی وجودش را فرا گرفت. گویی همه اندوه و دردی که از مرگ پدر داشت به طرز معجزه آسای یک بار از وجودش رخت بربسته است. رها شده بود. باری سنگین را که ماها بود بردوش داشت بر زمین گذاشته بود. میلیونر ظاهراً احساس او را فهمیده بود. کروات را به گردن خود بست و لبخند زد. با آن ردای سفید و آن صندل‌ها، کروات ترکیب خنده‌داری به وجود آورده بود. وقتی از گره زدن کروات فارغ شد، رو به جان کرد و گفت: چطوره؟ به من می‌آید؟ جان دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد و زد زیر خنده. میلیونر و ادگار راننده‌اش با چند ثانیه تأخیر به او پیوستند. آنقدر خندیدند که هر سه دل درد گرفتند. آخر سر میلیونر آرام شد و گفت: فکر می‌کنم باید از این کروات بیشتر استفاده کنم. تأثیرش روی دیگران خوب است. مکسی کرد و گفت: خب جان، دیگر واقعاً باید بروی. همین حالا؟ بله، نباید یک دقیقه هم تلف کرد. تو باید آن زن را هر چه زودتر ببینی. ستاره ها در وضعیت مناسبند و تا مدت طولانی دیگر در این حالت قرار نخواهند گرفت. اگر تا چند ساعت بعد او را نبینی، تا 9 سال دیگر او را نخواهی دید. برو اهمیتی به ظاهرت نده. به ندای قلبت گوش کن. جان که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود، جعبه را زمین گذاشت و خود را میان بازوان پیرمرد انداخت و او را چند لحظه در آغوش فشرد. نمیدانست چگونه سپاس خود را نشان دهد، اما زمانی برای پرسش باقی نمانده بود. میلیونر او را پس زد و گفت: برو، وقت زیادی نداری. جعبه در بغل، پیرمرد را با قلبی سنگین تر کرد. از فکر دیدار ریچل، زن زندگیش که الان با مرد دیگری بود، احساس نگرانی می‌کرد. باید به او چه می‌گفت؟ حقیقت را، حقیقت ساده را. حداقل او باید میفهمید که علت ترکش چه بود و اینکه جان نمیخواست بار زندگی با یک فلج را روی دوشش بگذارد. فکر میکرد علارغم موفقیت مالیش هنوز کامل نیست. دیگر فلج نبود و آدمی بود ثروتمند. تا سالها دغدغه مالی نداشت، اما ریچل آزاد نبود. در هر حال خواهی نخواهی به پیرمرد قول داده بود که ریچل را ببیند. فکر میکرد که این مهمترین چیزی است که باید انجام دهد. پس باید بختش را آزمایش میکرد، حتی اگر به قیمت شکستن دلش تمام میشد.